سم با اطلاع از وضع ریتا شروع به کمک کردن به او می کند. سم به ریتا نشان می دهد که باید رابطه مادرانه با پسرش داشته باشد و او را از خود نراند. همچنین سم ریتا را تشویق می کند تا بدرفتاری در زندگی را تحمل نکند، چرا که او هم انسان است و کسی حق بدرفتاری با او را ندارد. موسیقی با نوای گیتار آکوستیک آغاز می شود و با ریتم سازهای کوبه‌ای پی گرفته می شود. ریتم موسیقی حکایتگر وضع طنز مانندی است که سم و ریتا در آن هستند، جایی که سم باید به ریتا کمک کند. سرانجام زمان دادگاه فرا می رسد. نماینده دادستان سم را به شدت تحت فشار می گذارد. او به سم می گوید که قادر نیست از لوسی نگهداری کند. سم زیر فشار دادگاه سرانجام می شکند و می پذیرد که لابد قادر به نگهداری از لوسی نیست. سوز دردی که سم احساس می کند با نوای ویولون در موسیقی دمیده می شود. ریتم آهسته و غمگین اثر عمق دردمندی پدری با تمام احساسات انسانیش را نمایش می دهد. پس از دادگاه سم ناراحت و بیقرار تمام انگیزه خود را از دست می دهد. او برای ادامه زندگی پیش یکی از دوستانش به نام رندی کارپنتر می رود. از طرف دیگر لوسی تازه متوجه شده که معنی دور بودن از سم چیست. لوسی حالا دیگر نمی خواهد از سم دور باشد. برعکس، به نظر او سم بهترین پدر دنیاست. لوسی اکنون آنچه را از کف داده درک کرده است و این ادراک در موسیقی با صدای همزمان گیتار و پیانو جان می‌گیرد. این موسیقی اندوه چیزی است که از کف رفته است. این موسیقی حسرت است. Thank you. لوسی هر شب نیمه های شب از خانه فرار می کند و به آپارتمان سم می رود. سم که می داند دادگاه اجازه نگهداری لوسی را به اون نداده است، هر بار او را به خانواده‌ای که نگهداری لوسی را پذیرفته باز می گرداند. با تکرار این وضع خانواده پذیرنده لوسی متوجه می شوند که به نفع لوسی است که با پدرش زندگی کند. آنها شرط می کنند که لوسی پیش سم باشد، تنها در صورتی که رندی نیز به سم در نگهداری لوسی کمک کند. فرارهای لوسی در موسیقی با صدای گیتار در ترکیب با ریتم سازهای کوبه‌ای جان می گیرد و بی فرجامی این کار در نوای ویولون که نغمه اصلی را ساز می کند جان می گیرد. اما این نوا جای خود را به تکنوازی زیبای گیتار می دهد که داستانی دیگر دارد. صحنه نهایی فیلم یک بازی فوتبال است. سم داور است و لوسی جزء بازیکنان است. در بین تماشاچیان خانواده پذیرنده لوسی، گروه دوستان سم و ریتا با پسرش هستند. نوای گیتار به همراه ویولون نغمه پایانی این داستان را روایت می‌کند. فلوت سرانجام داستان را فریاد می کند. با ترکیب پیانو، گیتار، ویولون، پنفلوت و سازهای کوبه‌ای حس امتداد زندگی را القا می‌کند. Thank you. سم سرانجام با کمک جامعه ای با محبت از اطرافیان بار دیگر می تواند برای فرزندش پدری کند. سرانجام ثمره محبت و دوستی را نه تنها در میان دوستانش بلکه در میان همه هم مدرسه های دخترش نیز تقسیم می کند. او یک نفر است، او سم است، یکی از ما.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سیبیل، نویسنده نوژن بالکانی، بازیگران شمسی صادقی، رازیه مومیوند، بیوک میرزایی، کارگردان مینو جبارزاده، گوینده معصومه عزیز محمدی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. ساعت 11
سلام شنوندگان گرامی، در قسمت‌های پیشین مجموعه نمایشی سبیل شنیدید عباس پسرک 14 ساله همیشه در رویای مرد شدن همچون پدرش قدرته. اون توسط دوستش اکبر از ماجرای دزدی مصطفی نامزد خاله رعناش مطلع میشه. قدرت با وجود کدورت قدیمی از حشمت قهوچی برای وساطت بازپرداخت بدهی محمد به حشمت از اون مهلت 10 روزه میگیره و تار موی سبیلش رو پیش حشمت گرو میذاره. از طرفی رعنا به دیدن خواهرش عشرت میره و از اون برای ماجرای پیش اومده مصطفی کمک میخواد. عشرت قول میده در این باب با قدرت صحبت کنه. عباس فالگوش میسته و نصف حرف مادر و خالش رو میشنوه و بر دزد بودن مصطفی مطمئن تر میشه. از طرفی قدرت خبر از مهلت 10 روزه پرداخت بدهی به محمد میده، اما محمد نمیتونه کوزه هاشو به موقع بفروشه و در مهلت تعیین شده پولو برگردونه و قدرت نگران سیبیل گرو گذاشتش میشه. از طرف دیگه عشرت به شوهرش قدرت شک کرده و فکر میکنه هوو داره. در این بین کلسوم مادر شوهرش برای چند روزی به خونه اونا اومده و با عشرت سر ناسازگاری برمیداره. مصطفی هم با همراهی عباس و رعنا پیش قدرت میره و داستان دزدیده شدن همه پسندازش توسط نارفیقش محسن رو بازگو میکنه. کلسوم مادر قدرت که بسیار خرافاتیه و با وصلت پسرش با عشرت مخالف بوده، به خاطر علاقه زیادش به قدرت به عشرت حسادت میکنه و تصمیم میگیره قیمه عشرت رو شور کنه تا با قیمه که خودش همزمان در همون روز پخته از پسرش قدرت پذیرایی کنه. از طرفی عشرت به سراغ صندوقچه کوچیک یادگاریای مادرش که لای رخت خوابا گذاشته میره. در حین جا به جای رخت خوابا انگشتر یاقوت زنونه ای رو پیدا میکنه. با بهت و ناراحتی شکش به قدرت به یقین تبدیل میشه و قدرت با دلخوری از شوری قیمه دست پخت عشرت یک دفعه میگه تصمیم داره به یه سفر کاری بره. حالا از شما دعوت میکنم بشنوید ادامه ماجرا رو.
عشرت؟
بله.
چرا یهو میای تو اتاق زن؟ هنوز نخسبیدی؟
وا آقا قدرت، تو اتاق میخوام بیام باز جار بزنم. شما دم رخت خوابا بایستدین، اونجا چی کار داریم؟
ای بابا همینجوری؟ مگه تو اتاق خودم میخوام دم رخت خوابا بایستم باید جار بزنم؟
ماشالله آقا قدرت، دیگه ادای منم که در میارین. اصلا از وقتی ننتون اومده اخلاقتون عوض شد.
ای بابا باز القصه شروع کردی عشرت، تو زیادی حساس شدی ها. بابا نقل این حرفا نیست، باز ما رو تا الان شناخته باشی دیگه.
به خیال خودم از بر کرده بودم اتون.
وایسا ببینم، شد امشب بارون تیکه بارون میکنی، اون از سر شام، اینم از الان. اگه نقلیه بگو، چرا حرفا رو لقمه پیچ میکنی؟
چه نقلی؟ فقط اومده بودم بگم رخت سفرتون رو جمع کردم میذارم اینجا پایین تاخچه.
ببینم، بیا اینجا بشین، بیا اینجا بشین.
چشم.
خب ببین، حالا که نشستی حرفتو بزن. من که میدونم یه چیزی تو دلت گیر کرده. عشرت خانم بگو، نذار تلم باشه. اگه آتیشش یهو گر بگیره،
خدا نکنه آقا قدرت. چرا دل عشرتو میلرزونین شما؟
من هر چی میگم شما یه طور دیگه به چرخونو به ما برگردون. بابا جان نکنه واسه قیمه سر شام از ما ناراحتی.
من چرا ناراحت بشم؟ شما باید ناراحت بشین. اما آقا قدرت میگم کاش نمیرفتین، دلم آشوبه، انگار توش دارن رخ میشورن.
بابا زن اینو ننم داری میشی یا این خرافات چیه؟
چند یوم دیگه عروسی رناست، نمیشه یه وقت دیگه عازم شین؟
باز شروع شد، باز شروع شد. آخه زن مگه من خوشم میاد اهل و عیالمو ول کنم برم؟ اگه کار واجب نبود که با همین سیبیلم قسم نمیرفتم.
منتظره نه؟
کی منتظره؟
خدا مرگم بده. هیچی آقا قدرت، خستم، پرتو پلا میگم. با اجازتون یه سری به هاجر بزنم.
ای بابا لاغل یه چایی دست ما میدادی.
چای زیادی جوشیده از دهن افتاده، با اجازه.
به سلامت، به سلامت. خدا لعنتت کنم که واسه کسری کوزات باز به عیالم بگم میرم سفر. خدا میدونه تا چند روز پیش تو این ملنگ بمونم که خیر سرم کمک دستت شم. حالا اگه اشرت میدونه چی میشد نامرد؟ منو به هر کس و ناکس قسم دادی نگم تا زنت بویی نبره که به جای رفتن سفر و جور کردن پول تو پستوی خونه متروک قربان علی قایم شیم. آخه من قصاب چه به گوزگری، کاش وسط سیبیل گرون نمیذاشتم. برم تا اشرت نیومده انگشتر از لای لاف بردارم بذارم تو جیب کتم. یا علی.
ننه چرا شبیه دم حوض نشستی؟ خب بذار منم بیام کنارت بشینم ورد بده ننه جونم نشستیم. خب
تو خواب نداری؟ کی گفت اینجا بشینی؟ مثلا یه بار خواستیم با خودمون خلوت کنیم که این دل بی صاحبم آروم بگیری.
همینو بگو حالا فهمیدم. پس بگو چرا پریشونی؟ به خاطر آقامه که میخواد فردا بره سفر. دلتنگش میشینه. ای امان امان درد دل کن ننه، درد دل کن سواکی.
ببند حیا کن، هنوز درد دل نکردم. حالو روزت اینه، اگه دلمو سفره کنم دیگه میخوای چی کار کنی؟ همسن تو بودم نگام تو چشم ننه آقام نمیافتاد از بس که سر به زیر بودم، همیشه کلم تو دیوار بود. بیا ببین هنوزم خطاش رو پیشونی مونده. اینها از شرم و حیا سرم رو بالا نمی آوردم. زمانه عوض شده والا.
ای بابا ننه، تو این هریوری که دلمون گرفته دنبال مقصر یا
توی الف بچه واسه چی دلت گرفته؟
من اگه بچه بودم که فردا آقام این خونه و زندگی رو به من نمیسپرد که بذاره بره سفر. بعدشم نکن اینم دوتا سیبیل جدیده که خدا رو شکر امروز دیدمشون تو آینه در اومدن. ببین این وقت راست ننه چرا چپ رو میبینی اینا؟
تو این تاریکی خودت هم به زور میبینم چه برسه به سیبیلات. حالا بگو ببینم واسه چی دلت گرفته پریشون شدی؟
هی مرد که درد دل نمی کنه بریزه تو خودش تا بارش رو دوش بقیه نندازه. بس آقام
خوبه تو هم آقام واسه من نکن. حالا که نمیخوای حرفی بزنی برو بخست تا منم ببینم با این آشفته احوالم چه کنم، چه خاکی به سرم بدهم.
خب بالا شاید این بار بشه درد داری کرد. آخه میدونی چیه؟ پای خاله رعنا در میونه.
رعنا؟
آره نه بلش کن ننه. بگذاریم
بلش کن چی؟ حرفتو میندازی نوک زبونت بعدش تو دهنت پاگیرش میکنی؟ رعنا چی؟
شما حرف منو گوش بگی ننه. اون گردن بند و سر سفره عقد نده به خاله رعنا. خب
وای از دست تو عباس، بگو تا دلم بیشتر از این نلرزیده.
ننه ولمون کنه، پاپیش نشو دیگه، اقلا که یه بارم شده ما رو مرد حساب
کن. باشه حساب میکنی.
بابا باز که این گوشی ما رو گرفت
میگیره انقدر گوشتو بکشم که از جاش در بیاد. ها تو که کلن حرف گوش کن نیستی، گوش بکشه در بیاد میکنه.
کلش میشم و
بگو باید بگی. ها
آخ ول کن این گوش بدبخت رو. میگم
بگو تا ول کنم. بگو
خب مصطفی دزدی کرده.
چیه؟ مصطفی دزدی کرده؟
آخش وای داشت کنده میشد گوشم.
جواب منو بده، مصطفی از کجا دزدی کرده؟ وگرنه میتونی چیکار کنی؟
خب بابا میگم دست به گوشم نزن. از اکبر شنیدم، اکبر. آره اون زمانی که تو اون محل شاید بقالی بوده دخل اوستاشو زده و نالوتی انداخی گردن رفیقش.
خب
آره، من هم نمیخواستم حرفی بزنم که آقام خدایی نکرده رسوا نشه. وقت آخه آقام همه جا واسه این نومر سیبیل گروه گذاشته، وقتی فهمیدم خواب تو چشم نیستنه، واسه همین میگم این گردن من رو ننه دیگه به خاله رعنا.
چی؟ اکبر گفت؟ پسر خیرالله کفاش؟
آره ننه، خودش گفت.
فرده که رفتم با همین انگشتام چشماشو از کاسه در آوردم نیفهمه که تهمت زدن یعنی چی.
نه نه نه، اون بنده خدا رو واسه چی میخوای ناقص کنی؟ ای بابا بیچاره، بعد حرف راز زده که ما این نالوتی رو بشناسیم.
غلط کرده؟ کی گفته راسته؟ اخوی همین اکبر آقا رعنا رو میخواسته ولی جواب رد شنیده، اون وقت شروع کرده به حرف ناروا زدن و وصله چسبوندن. حالا که تهمت زدن ورد زبونش شدی.
آخه ننه، اکبر گفته، به اخویش دخلی نداره که میره سراغ اون.
چه ساده ای بچه، شگردش به این داداش وروجکش بگه که تو محل چوب اندازه.
یعنی مصطفی دزد نیست؟
مصطفی بدبخت نمیتونه آب دماغشو بالا بکشه، دزدی کدوم صیغه ایه؟
از اون قضیه دزدی چیه ننه؟
اونو که نارفیقش کرده بود. سر همین جریان مصطفی تصادفی آقاتو میبینه. آخه قزنفر بقول که مصطفی پیشش کار کرده دوست آقات بوده.
پس اون روز که خاله رعنا با گریه اومده بود چی؟ ننه شما گفتی دوزی بوده.
چشمم روشن، فالگوشم وا میستی. آره
نزن ننه نزن.
چرا نزنم؟ صد بار نگستم گوش و نحسا، شاید دو کلمه هم با خواهرم تو خفا حرف بزنم. اگه میخواست تو بفهمی که جلو روز میگفت. پاشو پاشو برو بخواب که منم فردا برم به حساب اون اکبر برسم.
بس ننه، غلط کردم.
برو.
رفتم ننه. فقط ننه اکبر دو تا تیله همون خوب واسه بسته شدن دهنم ازم گرفته، اونم قربون دسته بگیر ازش. خب
مرد ما رو ببین، ماشالله به جرعت تو این چند تا سیبیلت، تیلهاشم ننش باید بگیره. پاشو برو ببینم تا دوباره نگرفتم بزن همه.
رفتم ننه رفتم.
نمایش
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 نمایش